ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب برنامه، گزارش از بازدید رئیس جمهور افغانستان از قطر و تلاش های صلح داریم. در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی نشر می شود. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، می گوید سطح خشونت در افغانستان از حد بالا رفته و واشنگتن برای کاهش قابل ملاحظه خشونت فشار وارد خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی کامل شاهرای قندوز دخار خبر می دهد. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، امروز روانه هند می شود. تظاهر کنندگان در بیشکیک دفاتر ریاست جمهوری را تصرف کردند و رئیس جمهور امریکا از شفاخانه مرخص شد. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، می گوید سطح خشونت در افغانستان از حد بالا رفته و واشنگتن برای کاهش قابل ملاحظه خشونت در این کشور فشار وارد خواهد کرد. آقای خلیلزاد بعد از ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در قطر، که جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، نیز در آن حضور داشت، در توییت خود نوشت که کاهش خشونت اعتماد را افزایش و حمایت از صلح را گسترش می‌دهد و زمینه پیشرفت در گفتگو را مهیا می‌سازد. او گفته است که آمریکا از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند. رئیس جمهور غنی که در رأس یک هیئت عالی رتبه دیروز از کویت وارد قطر شد، با صدر اعظم این کشور و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان ملاقات کرد. قرار است او امروز با امیر قطر ملاقات کند. وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی کامل شاهرای قندوز تخار از وجود طالبان خبر می‌دهد. فؤاد امان، یکی از سخنگویان این وزارت، شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این شاهرا برای مردم از چندین روز توسط طالبان بسته شده بود. امان از تخریب یک پل هم از سوی شورشیان خبر داد.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حالت دفاعی فعال این شاهرا را از وجود طالبان پاکسازی کردند و فعلا شاهرا برای رفت و آمد مردم باز است و میتونن مردم بدون کدام ترس راست از دروستا در این شاهرا رفت و آمد بکنند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. قرار است عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، امروز برای یک سفر 4 روزه به هند برود. جلب حمایت هند برای اجماع منطقه‌ای صلح هدف این سفر عنوان شده است. فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شام دوشنبه سفر عبدالله عبدالله به دهلی نو را خیلی با اهمیت دانست.
نقش جمهوری هند در پروسه صلح افغانستان یک نقش مهم است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی کوشش میکنه که حمایت تمام کشورهای منطقه را برای صلح افغانستان و برای تقویت اجماع منطقوی جلب بکنه.
انتظار می رود عبدالله عبدالله در سفر 4 روزه‌اش به هند با نریندر مودی، صدر اعظم و سایر مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند. پیش از این آقای عبدالله هفته گذشته برای انجام یک سفر 3 روزه به پاکستان رفت و دیدارهایش را با مقام‌های آن کشور برای حمایت از پروسه صلح افغانستان مؤثر و سازنده عنوان کرد. قرار است در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان، امروز تیم‌های طوفان هریرود و دسپینغر بازان با هم روبرو شوند. دیدار امروز نهمین بازی در لیگ امسال است که ورزشگاه فدراسیون فوتبال در کابل میزبان آن است. در بازی دیروز تیم‌های سیمرغ البرز و دمیوند اتلان 1-1 با هم مساوی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تظاهر کنندگان در ادامه اعتراض خشونت آمیز بر نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در قرقیزستان، دفتر رئیس جمهور سورونبای جینبیکوف را در بیشکیک تصرف کردند. تصاویری که امروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، تظاهر کنندگان را در داخل دفاتر ریاست جمهوری نشان می‌دهند که از یک اتاق به دیگر می‌روند و برخی اساسیه را تخریب می‌کنند. تظاهر کنندگان به دفتر اداره امنیت ملی هم بدون اینکه با کدام مقاومت روبرو شوند داخل شدند. گزارش ها می رساند که نیروهای خاص به تظاهر کنندگان گفتند که ما با مردم هستیم. رئیس جمهور امریکا که به کرونا مبتلا شده از شفاخانه مرخص و به امریکایان گفت که از این ویروس نترسند. او از امریکایان خواست تا به این ویروس اجازه ندهند که زندگی مردم را بگیرد و گفت که ایالات متحده با بهترین دوا و واکسین خود کرونا را شکست خواهد داد. ترامپ گفت که بعد از ابتلا به کرونا چیزهای زیاده درباره این ویروس آموخته و یکی این که به ویروس نباید اجازه داد که سر شما زور شود و نباید از آن ترسید. او گفت که قبل از رفتن به شفاخانه روز جمعه احساس ناخوشی داشت و ولی بعد از یک روز در شفاخانه خود را چنان خوب احساس می کند که می تواند به قصر سفید برگردد. و درگیری‌های سنگین میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها دو جانب همدیگر را هدف حملات راکتی قرار دادند. سازمان ملل متحد درباره تلفات غیر نظامیان در این جنگ ابراز نگرانی کرده است. نیروهای جدایی طلب ارمنی روز دوشنبه از ادامه جنگ گزارش دادند و گفتند که شهر مرکزی استپاناکرت برای چهارمین روز شاهد آتش سنگین توپخانه بود. آن سو وزارت دفاع آذربایجان میگوید که نیروهای ارمنی برای دومین روز پیهم شهر گنجه را هدف حملات راکتی قرار دادند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات افغان با ابراز خوشبینی به گفتگوهای قطر میگویند که همه برای کامیابی این مذاکرات تلاش میکنند. این در حالی است که این گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان که 3 هفته قبل آغاز شده هنوز طرز عمل کاری مذاکرات را نهایی نساخته و با موانع روبرو است. رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دیروز وارد قطر شد، شب گذشته با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا و جنرال سکات میلر قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان در دوحه ملاقات کرد. زلمه خلیلزاد در توییت خود نوشت که رئیس جمهور افغانستان بنا به دعوت امیر قطر از این کشور بازدید می‌کند و در ملاقات خود و جنرال میلر با وی تازه‌ترین انکشافات تلاش‌های صلح مورد بحث قرار گرفت و روی کاهش خشونت و ادامه حمایت آمریکا از افغانستان و روند صلح تاکید شد. بیشتر در گزارش همکار ما سمیع مهدی از دوحه می‌شنویم.
آخرین تحول است که ناوقت دیشب آقای زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و همچنان جنرال سکات میلر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان هر دو با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند و در توییتی که صبح وقت امروز آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نشر کرده گفته که در این ملاقات بار دیگر روی کاهش قابل توجه خشونت ها تاکید کردند و گفتند که سطح موجود خشونت قابل تحمل نیست و روی کاهش خشونت ها به شکل که منتج به آتش بس پایدار و دائمی شود تاکید صورت گرفته و همچنان به ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از افغانستان و یک روند صلح که منتج به یک راه حل سیاسی شود تاکید کردند.
هیئت افغانستان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دیروز به دوحه رسیده و ملاقات های دیروز داشتند. برنامه امروزشان چیست؟ تفصیل دادن مقامات؟
مهمترین برنامه امروز رئیس جمهور افغانستان ملاقات با امیر قطر است. البته دو ملاقات انجام خواهد شد، یکی در حضور هیئت افغانستان و دیگری در تنهایی میان رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر. برنامه پس از چاشت رئیس جمهور افغانستان و هیئتشان در دوحه یک سخنرانی در انستیتوت دوحه است که او البته قابل دسترس بر رسانه ها هم خواهد بود و پس از چاشت امروز برمیگردن به کابل. البته با توجه به بنبستی که در حال موجود میان دو طرف مذاکره کننده به وجود آمده، این سفر میتونه از اهمیت بالای برخوردار باشه، چون رئیس جمهور افغانستان و تیمشان هم با امیر قطر و مقام های بلندپایه حکومت قطر ملاقات کردن و هم با مقام های بلندپایه آمریکایی. البته درست پیش وزیر دفاع آمریکا هم به دوحه آمده بود. بنان از اهمیت بالای این سفر برخوردار است، هرچند مقام های دولت افغانستان میگن که این سفر رابطه مستقیمی با مذاکرات صلح نداره.
مقامات دولت افغانستان که اونجا رفتن آیا گفتن که کدام دیدار، کدام ملاقات بین رئیس جمهور و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا عبدالغنی برادر برنامه ریزی شده یا ملاقات میان مقامات دولت افغانستان و نمایندگان طالبان برنامه ریزی شده یا نه؟
هیچ چیزی در این زمینه گفته نشده و بعض شایعات که در رسانه‌های اجتماعی اینا پخش شده بود بعض از مقام‌های دولت افغانستان رد کردن و گفتن چنین برنامه روی دست نیست که رئیس جمهور افغانستان با ملا برادر یا دیگر مقام‌های طالبان در دوحه ملاقات داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی را با هم یک جا بشنویم، همکارم زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه گلف تودی مطلب را در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان و قطر منتشر کرده و نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات بلندپایه قطر خواهد دید و در مورد پروسه جاری صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد، ولی با نمایندگان طالبان نمی بیند. رئیس جمهور افغانستان در حال از قطر دیدن می کند که هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان از حدود 3 هفته به این طرف در دوحه مشغول گفتگو هند و تا حال آجندای مذاکرات را نهایی نکردند. به نوشته گلف تودی، آقای غنی با هیئت اعزامی حکومت در دوحه دیدار خواهد کرد و همچنان در چند جلسه درباره تقویت و گسترش روابط با قطر شرکت می کند. رئیس جمهور غنی بعد از دیدارش از کویت و ابراز تسلیت به امیر جدید این کشور به خاطر وفات امیر قبلی کویت به قطر رفت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان در قطر که برای ختم جنگ درازمدت افغانستان گفتگو می کنند و نشر رسانیده و نوشته که از حدود 16 نماینده هیئت حکومتی در قطر 10 آنها فرزندان کسانی اند که نقش مهم را در جهاد دهه 80 علیه اشغال نیروهای شوروی سابق ایفا کردند. نیویورک تایمز نوشته که شماری از پدران حال یا به دلیل کهنسالی درگذشتند یا در حملات وحشتناک انتحاری کشته شده یا هدف حملات قرار گرفتند، ولی به نوشته نیویورک تایمز شماری از آنهایی که زندند در سینه هایشان مدال ها و نشان ها به افتخار جنگ های نصب شده که میلیون ها تن را در بدبختی نشانده است. به نوشته روزنامه، این جهادیان سابقه دار که حال خیلی ثروتمند شدند در قصرها زندگی می کنند و از سرمایه هایشان لذت می برند، هنوز هم دخیل در بازی های مخفی سیاسی هند، آن هم بازی هایی که نویسنده مرگبار خوانده است. در بخشی از مقاله نیویورک تایمز می خوانیم که پدران این نمایندگان اعزامی حکومت به قطر شاید سهم در جهاد و خارج ساختن قوای شوروی سابق از افغانستان داشتند، ولی زمانی که خلای قدرت به میان آمد میله سلایشان را بر همدیگر گرفته جنگ ویرانگر داخلی را آغاز کردند. نیویورک تایمز نوشته که فرزندان این افراد می دانند که اگر مذاکرات صلح در قطر بی نتیجه بماند و قوای امریکایی هم از افغانستان خارج شود چی عواقب در انتظار است. روزنامه در ادامه می نویسد که اگر جوانب دخیل در جنگ بر یک چوکات برای تقسیم قدرت توافق نکنند، افغانستان شاید با جنگ داخلی دیگر مواجه شود، جنگی که قربانیان آن نسل دیگر خواهد بود. نیویورک تایمز اظهارات فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت و دختری یک رهبر پیشین جهادی را گرفته که گفته است اگر این فرصت را از دست بدهیم با مردم افغانستان خیانت کرده ایم، با هر کودک، هر زن و از همه مهمتر با همه کسانی که در این جنگ کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. این شماره با این مطالب به شما تقدیم می شود: سخن هفته و داستان هفته، جالب ها در رسانه ها. بیایید از زنان بشنویم. گزارش فرهنگی از ولایت بامیان. 26 حقیقت روانشناسی. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه افغانی یک مسئله قابل تعمق است که سد راه انکشاف ذهنی و فکری مردم به خصوص جوانان شده است. شماری از مردم تا حد توان می کوشند از طریق نیرنگ و فریب مالک سرمایه، صاحب مقام و حتی اسناد تحصیلی عالی شوند. آنهایی که با زحمات شب و روزی کسب منفعت و یا علوم را فرا می گیرند و تخصص یک رشته را به دست می آورند مستثنا از این دایره‌اند. و اما شماری در یک وضعیت دیگر حیاتی تشریف دارند. اگر به کسب تجارت و خرید و فروش مصروفند، دائما به اصطلاح مردم یک مشت خاک به مشت خود دارند و به این فکرند تا در چشم چه کسی بزنند، و یا در ضرورت های حیاتی قانون و احکام مربوط آن را به قرانی نمی خرند و به گونه مثال لیسانس دریوری را بدون خواندن کورس و آگاهی از قوانین ترافیکی به پول می خرند. و همین گونه شماری را نیز سراغ داریم که بدون رفتن قانونی به مکتب و پوهنتون سند فراغت را با پرداخت پول از همچو کسانی که آنها نیز بهتر از ایشان نیستند به دست می آورند، و یا در مغایرت برشته تخصصی به کارهایی شامل می شوند که از الفبای آن آگاهی ندارند، و ده ها موارد غیر قانونی که در شرایط کنونی با استفاده از بیروکراسی و ندانم کاری هایی که همه گناه آن را به گردن ناامنی می اندازند استفاده سو می کنند، و از هر راهی که شده به کسب منفعت فردی پرداخته و به منفعت عامه ارزشی قائل نیستند. در کشوری که همچو روند شکل قانونی به خود گرفته باشد و شماری از رهبران و مالکان پست‌های بلند دولتی خود به این گونه فساد آغشته باشند، افراد فرصت طلب با آسانی می توانند به تاراج بیت المال و دارایی‌های عامه دست درازی کنند. با باور آگاهان تا زمانی که جلوی سودجویی ها و شیوه کار مافیایی از بین نرود و کدرهای جوان به کار گماشته شده و دست این گرگ های در رنده کوتاه نشود، نتیجه کار همان خواهد شد که تا الحال ادامه دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
یک ضرب المثل مذهبی داریم که برگرفته از یک حدیث پیامبر بزرگ اسلام است، و آن این است که می گویند ازای مومن حرام است. یعنی شرمنده سازی یک مومن از نظر شرعی حرام پنداشته شده و نباید چنین کرد. و اما هستند کسانی که از خجالت دادن یک فرد و آن هم در مقابل دوستان و آشنایان نه تنها حزم میبرند بلکه آن را با تفاخر نیز انجام میدهند. بسیاری از ما در چنین حالتی مقابل شده ایم، یا خود ما و یا فرد دیگری از روی ناگزیری و احتیاج و یا حالت دیگری کار خطایی چون دزدی یا غدری بر مال دیگری انجام داده و در فرجام آن کار گویا افشا شده و آن فرد فاعل آن کار دانسته شده است. در اینجا است که دیده شود تا دیگران چه واکنشی بر آن نشان می‌دهند. آیا آن را نادیده می‌گیرند و یا در خفا به نقص کار متوجهش می‌سازند و یا علناً وی را شرمنده و شرمسار می‌کنند. اما پیامبر اسلام رای اولی را توصیه نموده و از خجالت دهی فرد خطاکار بر حذر می‌دارند و اصلاح او را شایسته می‌دانند. این درست است که عفو کردن کسی هین ارتکاب جرم هم کار آسانی نیست، مناعت عالی طلب دارد. اما بسا دیده شده افرادی که مرتکب کار نادرستی شدن با عفو و بخشش خطایش دست از آن کار برداشته و دیگر از همچو کارها دست کشیدن. داستان را نقل می کنم با عنوان انارهای زیر خاک که شنوندی خوب ما لاله نیسایا از کابل فرستادن. زمانی که بچه بودیم باغ انار بزرگی داشتیم که ما بچه ها خیلی دوست داشتیم. تابستان ها که گرمی شهر طاقت فرسا می شد، برای چند هفته کوچ می کردیم و باغ خوش آب و هوا که حدوداً 30 کیلومتر از شهر فاصله داشت می رفتیم. اکثر فامیل های اقارب ما هم برای چند روزی با بچه هایشان می آمدن. در این باغ مهمان ما می شدن. روزهای بسیار خوش و خاطر انگیز ما در این باغ می گذشت. اما خاطره ای که می خواهم برای تان نقل کنم شاید زیاد خاطره خوشی نیست، اما درس بزرگی شد برای من در زندگیم. تا جایی که یادم هست اواخر ماه سنبله بود، همه فامیل آنجا جمع بودن چون که وقت جمع کردن انارها رسیده بود. من 8-9 ساله بودم. آن روز تعداد زیادی از کارگران محلی برای برداشت انار در باغ ما جمع شده بودند. ما بچه ها هم طبق معمول مشغول بازی کردن و خوشگذرانی بودیم. بزرگترین تفریح ما در این باغ بازی چشم پتکان، آن هم به خاطر درختان زیاد انار و دیگر میوه ها و تاک های انگوری که در این باغ وجود داشت. بعضی وقتها می توانستی ساعتها پت شوی بدون اینکه کسی بتانه تو را پیدا کنه. بعد از نان چاشت بود که تصمیم به بازی گرفتیم. من زیر یکی از این درختان قایم شده بودم که دیدم یکی از کارگرای جوان در حالی که خریطه سنگینی پر از انار در دست داشت نگاهی به اطرافش انداخت و وقتی که مطمئن شد که کسی آنجا نیست شروع به کندن چخوری کرد و بعد هم خریطه انارها را آنجا گذاشت و دوباره این چخوری را با خاک پت کرد. دیاتی ها آن زمان وضع اقتصادیشان خیلی خراب بود و خیلی هم محتاج بودند. با خود گفتم انارهای ما را دزدی میکنی، صبر کن بلایی به سرت بیارم که دیگه از این کارها نکنی. بدون این که خودم را به آن شخص نشان بدهم به بازی کردن ادامه دادم و هیچ کس هم چیزی در این مورد نگفتم. عصر که همه کارگرها جمع شده بودند و میخواستن مزدشان را از پدرم بگیرن، من همونجا بودم. نوبت رسید به کارگری که انارها را زیر خاک قایم کرده بود. پدر در حال دادن پول به این شخص بود که من با غرور زیاد با صدای بلند گفتم: پدر، من دیدم که علی اصغر انارها را دزدید و زیر خاک قایم کرد. جایش هم میتونم به همه نشان بدم. ای کارگر دزد است و شما نباید برش پول بدین. پدر خدا بیامرز ما که هیچ وقت در عمر خود دست بالای کسی بلند نکرده بود، برگشت به طرف من، نگاه تندی به من کرد. همه منتظر عکس العمل پدر بودن. پیشم آمد و بدون این که یک کلمه بگوید سلی محکمی بر رویم زد و گفت: برو دهن خود را بشوی و باز نام علی اصغر را بگیر. من خودم به او گفته بودم انارها را آنجا برای زمستان زیر خاک کند. بعدن پیش علی اصغر رفت و گفت: ببخشی بچه است، اشتباه کرد. و در همین زمان مزد کار روزانه‌اش را برایش داد و 20 تومان اضافه هم بالایش گذاشت. گفت: این هم به خاطر زحمت اضافی تو. من گریه کنان رفتم به اتاق، دیگر بیرون نیامدم. کارگرا که رفتن پدرم پیشم آمد، رویم را بوسید و گفت: میخواستم از تو عذرخواهی کنم، اما این در زندگی هیچ وقت از یادت نرود که گاهی با آبروی کسی بازی نکنی. علی اصغر کار بسیار ناشایستی کرده، اما بردن آبروی مردی مقابل فامیل و همسایه ها و سایر کارگران از کاری که او کرده زشت‌تر است. شب شده بود، از تعمیر خانه بیرون آمدم که بروم در باغ پیش بچه های دیگه. دیدم علی اصغر سرش را پایین انداخته و پشت دروازه ایستاده. خریده ای نیز در دستش بود. گفت: اینها را به آجی آقا بده و بگو که اگر امکان داشته باشد از گناه من بگذرد. خریده را گرفتم و بردم پیش پدرم. بازش کرد، دیدیم همان خریده ای است که زیر خاک پت کرده بود و تمام انارها با اضافه همان 20 تومانی که پدرم برایش داده بود. این بزرگترین درسی بود که در زندگی آموختم.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان. شنونده های محترم رادیو آزادی، این برنامه خاص بیایید از زنان بشنویم را با این مقدمه آغاز می کنیم. در این روزها چشم و گوش جهانیان به خصوص مردم افغانستان و در آن میان زنان به جانب مذاکرات معطوف است که چه دست آورد مذاکرات صلح با طالبان به خصوص در مورد حیات زنان و آینده کشور را در قبال خواهد داشت. و این آرزومندی با نگرانی های همراه است که جانب مقابل یعنی طالبان با ایجاد فضای اختناق به خصوص در دو دهه اخیر صحنه های را آفریدند که زنان از طریق رسانه و سایت های اجتماعی آن را به چشم خود دیدند و از آن گذشته تبلیغات آنها بیشترینه در مورد سطحی انگاشتن حقوق زنان در عرصه های تعلیم و تربیه و کار در ادارات دولتی و خصوصی در پهلوی مردان و عدم پذیرش ظاهر شدن زنان در اجتماعات و سهمگیری آنها در بخش‌های هنری، فرهنگی و سیاسی و خلاصه دستاوردهایی که زنان به خصوص در دو دهه اخیر به دست آورده‌اند بوده است. به باور آگاهان امور اجتماعی این نگرانی تا حدود بیجا هم نیست و تنها امیدواری زنان از این نشست‌های صلح تمکین به آتش بس و ایجاد یک حکومت ائتلافی نیست، بلکه تمکین بر دستاوردهای زنان در سالهای اخیر و ادامه آن است که اگر جانب طالبان در ایجاد فضایی که زنان بتوانند از حقوق تعلیم و کار و حضور در صحنه سیاسی محروم نشوند، با یک تفاهم با جانب دولت و مذاکره کننده ها برسند تا مرهمی باشد بر زخم‌های شمار از زنان که در اثر قربانی دادن و شکنجه و خشونت که در سال‌های اخیر آن را تحمل نمودند. زنان افغان بیشتر از مردان تشنه صلحند و صلح و ثبات این سرمه سلیمان سال‌ها از مردم ما فاصله گرفته و همه امیدوار آن هستند که از این فرصت ایجاد شده استفاده اعظمی شود تا همه مردم افغانستان به خصوص زنان در فضای امن و با ثبات حیات خود را سپری کنند.
حال به دکلمه شعری از همکارم بانو عفیفه ساکب گوش فرا می دهیم.
سروده از عفیف باختری. به مرگ خودم گریه می کنم، می میرم و به مرگ خودم گریه می کنم، ای زندگی برای تو کم گریه می کنم، پایان راه و یار مسافر در ایستگاه، حالا که می رسیم به هم گریه می کنم، آشفته حال و پرت و پراگنده و غریب، با سر و وضع نامنظم گریه می کنم، غم اره می کند کمرم زوزه می کشم، شب خنده می کند به غمم گریه می کنم، جانم تمام گریه برای خودم که نیست، جانم تمام گریه برای خودم که نیست، غیر از خودم برای تو هم گریه می کنم، غیر از خودم برای تو هم گریه می کنم.
در جالب های این هفته دو گزینش از رسانه ها داریم. اولی گریه چارلی چاپلین، دومی قصه غلام محمد دیوانه. نخست گریه چارلی چاپلین. چارلی چاپلین، نابغه معروف سینما، یک عمر دنیا را خنداند، اما یک روز هنگامی که به تلخی روی صحنه گریست، همه از شدت خنده خود را گرفتن نتوانستند. چارلی چاپلین فاجعه دنیای مضحک را همان روز درک کرد و به این باور رسید که درک بیشتر آدم ها روبرداری ناقصی از دنیای ظاهری دیگران است و هیچ کس جز خودش درونش را واقعی تر از خودش نمی شناسد. قصه غلام محمد دیوانه را همکار مجله فرهنگی آزادی زهرا از کابل به نقل از صفحه یکی از دوستانش برگزیده و برای ما فرستاده است. روایت چنین است: روزگاری در پل خمری زندگی می کردم. مردی در آنجا می زیست به نام غلام محمد. وی از اثر مشکل روانی که داشت به غلام محمد دیوانه معروف بود. غلام محمد چیزهای شگفتی می گفت. دیگران گپهایش را جدی نمی گرفتند و حمل بر دیوانگی او می کردند. روزی کسی با او گفت: غلام جان چطور هستی؟ او گفت: بر پدر غلام لعنت، غلام کیست؟ طرف برایش گفت: غلام تو هستی، تو را میگم. غلام در پاسخش گفت: غلط کردی، ما غلام نیستم. آن مرد گفت: خی نام تو چیست؟ غلام بیدرنگ گفت: بوته، بوته هستم، بوته. مرد قاقا خندید و گفت: بوته، او بوته. غلام محمد در جوابش گفت: جان قربان، بگو. سرانجام یک روز شنیدم که غلام محمد در اثر رویداد ترافیکی جان داده است. اکنون که سالهای زیادی از مرگ غلام محمد می گذرد، درک می کنم که درد جانگداز تنهایی و بی کسی به پیمانه او را آزرده بود که حس می کرد او چیزی شبیه یک بوته بی کس و خود روست.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
یک زوج بامیانی در پی احیای هنر حکاکی روی چوب با گشایش کارگاهی در شهر بامیان میکوشند این هنر دستی را از نابودی زیر چرخهای ماشین نجات دهند. این زوج معتقدند که با ورود ماشین به زندگی مردم، هنر حکاکی در افغانستان در حال نابودی قرار گرفته است. همکارم بانو گلامیز شریفی از شهر تاریخی بامیان با گزارشی در این زمینه.
طاهره فهیمی مادری دو فرزند در کارگاه حکاکی با همسرش مشغول کار است. او برای چوب نقش‌های ظریف حک می‌کند. خانم فهیمی با پسنداز حقوق ماهانه خود این کارگاه هنری را ایجاد کرده و با همسرش در تلاش احیای هنرهای قدیمی است.
یکی از دلایلی که من خواستم حمایه کنم همسر خدا به خاطر از اینکه اینا را می دیدم چقدر علاقمند هستن به هنر و چقدر واقعا دستان هنرمندی دارن. به نظر من این یک شاید گناه بزرگی می بود برای من که نمی خواستم حمایه کنم و جامعه خدا از همچون انسانی بخوایم محروم بگذارم. یکی از دلایل دیگه‌ش هم این بود که وقتی دیدم من می توانم با حمایه مالی یک خدمتی داشته باشم برای اولا ولایت بامیان و در کنار از او در سطح کلانتر برای افغانستان، این فرصت مناسب دیدم که این کار انجام بدم و نیت ما هم از ابتدا در کنار این که بتونیم تا جایی اقتصاد فامیل یکم بهتر یعنی حمایت بیشتر داشته باشیم، یکی هم همین بود که چرا باید ما وقتی توانمندیش در همسرم دیدم این هنر چرا نباید در افغانستان باشه، چرا ما نباید پیشرفته داشته باشیم، همیشه نباید آثار هنری خالق العاده از خارج وارد شود، ما میتونیم خود ما این توانمندی را در خود ایجاد کنیم. در نتیجه تصمیم گرفتم که از معاش ماهانه خود کمی پسنداز کنم و این کم کم کار را شروع کردیم و هنوز هم خیلی کارگاه در سطح ابتدایی هست، خیلی نیاز به حمایت ها داریم و امیدوارم که یک روزی تجارت ما نه فقط ولایت بامیان بلکه در سطح افغانستان شناخته شود و ما بتوانیم که برندهای داخلی را برای صنایع چوبی و هنرهایی که از قدیم در افغانستان بوده و متاسفانه ولی کم کم از یادها رفته را احیا کنیم. دیگه همین قسمی هم از بین دوستا و آشناها چند نفر هنر علاقمند به هنر پیدا شد و آمدن و کوشش کردن که از ما کار یاد بگیرن و به نظر من کار درست از آسان نبود، اما چون علاقه داشتیم حالی که به پشت سر میبینیم فکر میکنیم که همین خب اولا حمایه خداوند که این توان در ما ایجاد کرد تانستیم تا اینجا پیش بیاییم، یکی هم سخت کوشی همسرم که خیلی واقعا زحمت کشیدن و یکی هم از اطراف علاقمندایی که پیدا شدن یکی به یکی دست به دست داده تا همینجا انشالله الحمدلله پیش آمدیم و امید به این داریم که کارگاه ما یک روزی بسیار کلان باشه، سفارش‌های قراردادی با مبالغ بزرگ دریافت کنیم. و
خانم فهیمی در کنار رسیدگی به امور منزل و وظیفه رسمی خود در بیرون از خانه، خود را در قبال جامعه نیز مسئول می‌داند و با علاقمندی فراوان روزانه چندین کارآموز را در این کارگاه کوچک آموزش می‌دهد.
مشکل ایجاد نمی‌کنه چون من این کار با علاقه می‌کنم، چون همونقدر که اطفال خود دوست دارم به کسای دیگه ای فکر میکنم که شاید فرزندان اونا با یاد گرفتن این هنر بتونن حمایه اقتصادی و تکیه روحی روانی پدر مادر خود باشن و این برای از من مثل یک فریضه میمونه. برای من مثل این نیست که من بگم من نه من خودم اولاد دارم مرا چی یا چرقم.
محسن جعفری با حمایت مالی و روحی همسرش خانم فهیمی در این کارگاه هنری بیش از یک سال است که نقش آفرینی میکند و همزمان محصل رشته اقتصاد در یک پوهنتون خصوصی نیز است. آقای جعفری میگوید هنر حکاکی با پیشینه طولانی و درخشانی که در افغانستان دارد به دست فراموشی سپرده شده است. وی بی‌توجهی دولت نسبت به این هنر و دیگر صنایع دستی را دلیلی بر کم رنگ شدن آن می‌داند. آقای جعفری آموزش هنر حکاکی را در خارج از کشور فرا گرفته و اکنون خرسند است که با همسرش برای احیای این هنر کهن گامی برداشته است.
با استفاده از چوب و ابزار خیلی ساده‌ای که دست ما هست، کوشش می‌کنیم که اجسام خرد و هنری بسازیم برای با من سرگرمی. هم وقتی ما پر میشه هم یک چیزی بالاخره تولید میشه. وقتی که دوستا کسایی که سر میزدن از دکان خوششون آمدن و تعدادشون تقاضا کردن به خاطر تهیه تحفه و مثلا سوغاتی و یک پاک دوستایی که از خارج از بامیان تشریف آورده بودن در بامیان، نمونهش مثلا کندنکاری بودار خیلی خوش کردن چون یک نمادی از بامیان هست. دیگر در قسمت سوختنگاری حتی عکس بودار خوش میکردن که ما برشان تهیه کنیم. با همین برخورده دوستا خانم من پیشنهاد کرد که وقتی که علاقمند وجود داره در شهر بازار و دوستا علاقمندی نشان میدن در هنر، خوب است که هنر ما بهم گسترش بدیم و در دسترس کسایی که دوست دارن از هنر حمایت کنند قرار بدیم. تلاشایی که ما کردیم سرمایه که تانستیم تهیه کنیم اما از معاش خانم این بود که به من کارمند در دولت وظیفه اجرا میکردن و در بعض وقتا در مسات و به عنوان یک مقدار از دکان خودم که درآمدهای از دکان بود کم تو یک دفعه مثلا یک پولی گیر ما میامد، یک میز جور میکردیم، یک دفعه پولی گیر میامد، یک ابزار میخریدیم، یک دفعه عره میخریدیم، یک دفعه یک کاوه و مثلا ابزارش میخریدیم، یا یک مقدار پول گیر ما میامد، یک مقدار چوب تهیه میکردیم برای جور کردن وسایل تخته و یا پا میرقمی. کمک کمک ما تانستیم که کارگاه خود شکل بدیم و پیش ببریم و هدف ما از تشکیل از کارگاه و استارت زدن هنر در بامیان در واقع میتونیم که عمدهش دو چیز بوده، یکی کارآفرینی و هدف اقتصادیش بوده، یکی هنر زبانی است که هر کسی میتونه رو درک کنه بدون در نظر داشت از اینکه او از چه ملتی هسته، در چه سنی هسته، در چه سطح تحصیلی هسته. هر کسی از هنر یک برداشتی میتونه داشته باشه. به این خاطر ما کوشش کردیم که فرهنگ و ارزش هایی که برای جامعه ما مهم هستن اینا رو در قالب هنر ما بتونیم به تصویر بکشیم و یادگار بذاریم برای کسایی که بالاخره در این ملک هستن یا نیستن یا از جای دیگه مهمان میشن یا از زبان های دیگه دنیا هستن و برای کسایی که بعد از ما قرار هسته که در این ملک زندگی کنن. اینا اهداف ما بوده که ما کوشش کردیم که این کارگاه رو اندازی کنیم و با استفاده از هنر به اهداف برسیم. فعلا چیزی که ما بیشتر روش تاکید داریم یکی همین هنر کندنکاری هست که بین مردم به عنوان کندنکاری یا حکاکی روی چوب مثلا یاد میشه. در هنر چوب به عنوان هنر منبت ما برش میگیم و به غیر از هنر جدیدی به نام هنر سوختنگاری یا پیروگرافی که جدیداً در بازار دنیا وارد شده و در افغانستان کاملا جدید است. یعنی تقریبا میشه گفت که هنرمندایی که در قسمت سوختنگاری رشد کردن در افغانستان در سالهای اخیر بودن و خیلی از مردم ما با هنر سوختنگاری اصلا آشنایی ندارن. وقتی که ما میگیم هنر سوختنگاری برایشان علامت سوال خلق میشه که هنر سوختنگاری یعنی چی. ما اکثر تلاش ما روی احیای دو هنر هست. در کنار از این هنرهای دیگه هم هست از بخشای چوب مثل هنرهای نجاری کوچک، هنر شبکه کاری روی چوب، در قسمت رنگ آمیزی هنرهای مثل میناکاری و همثال هم.
ارزش کاری هنری این زوج توجه بسیاری از گردشگران خارجی و مردم ولایت‌های دیگر را جلب کرده است. دریافت سفارش از جاهای مختلف بیانگری آن است که هنرمندان کمی در کشور به هنر حکاکی پرداخته. کسانی که به هنر بومی توجه دارند بیشتر به آنها رجوع می کنند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در بخش روانشناسی این هفته دوست خوب مجله سید اکرام مزاری از ولایت بلخ که قرار اظهارشان آگاه روانشناسی نیز هستند، حقیقت‌های جالب روانشناسی را برشمرده و برای ما فرستادند. با سپاس از ایشان این مطلب را همکارم مرسلین ارسلا برای شما می‌خواند.
۲۶ حقیقت روانشناسی جالب در مورد رفتار انسان‌ها که احتمالاً از آنها خبر ندارید. آگاهی از ابعاد وجودی خود یکی از جذابترین بخش‌های زندگی هر فرد می‌تواند به شمار بیاید. هرچه انسان خودش را بهتر و بیشتر می‌شناسد، بیشتر در جهت رفع اشکالات و تقویت نقاط قوت خود می‌کوشد و به این ترتیب بیش از پیش به شخصیت دلخواه خود نزدیک گشته و احساس خوشبختی بیشتری را تجربه خواهد کرد. حتی آگاهی از دلایل روانشناسی پنهان در رفتارها و واکنش‌هایی که در برابر کنش‌های دیگران داریم هم بسیار جالب است. به همین خاطر احتمالاً برایتان جالب است تا 26 حقیقت جالب در مورد بشر آشنا شده و متوجه شوید که برخی از رفتارها و افکار ما از کجا منشأ گرفته و چه رازهایی در خود نهان دارند. برای این منظور در ادامه با روزیاتو همراه باشید. دوستی هایی که در خلال 16 تا 28 سالگی شکل می گیرند دوام و پایداری بیشتری دارند. زنان بیشتر به سمت مردان با صداهای بم و قوی کشش دارند، زیرا به نظرشان این مردان اعتماد به نفس بیشتر و پرخاشگری کمتری خواهند داشت. افرادی که بهترین راهکارها را ارائه می دهند کسانی هستند که بیشترین مشکلات را در زندگی تجربه کردند. 4. هرچه فرد با هوشتر باشد، سرعت فکر کردن او بیشتر و دستخطش بدتر و نامرتبتر است. 5. این احساسات ما نیستند که روی رفتارمان با دیگران تأثیر می‌گذارند، بلکه دقیقاً برعکس این باور مصداق دارد. نوع معاشرت و تعامل ما با دیگران روی حالت‌های روحی من تأثیر می‌گذارند. 6. نوع برخورد انسان‌ها با کارمندان رستوران بازگو کننده نکات زیادی در رابطه با شخصیت آنهاست. 7. افرادی که به وفور احساس گناه می کنند بهتر می توانند احساسات و طرز فکر بقیه را درک کنند. 8. مردها از زنان با مزه تر نیستند و شوخی هایی که به نظرشان جالب است را انجام می دهند و برایشان هم مهم نیست کسی خوشش بیاید یا خیر. 9. آدم های خجالتی خیلی کم در مورد خود صحبت می کنند، اما به گونه‌ای رفتار می کنند که این حس به بقیه منتقل می شود که به خوبی آنها را می شناسند. 10. زنان دو برابر بیشتر از مردان گیرنده درد در بدن خود دارند، اما در عین حال تحمل درد آنها نیز دو برابر بیشتر از مردان است. 11. گوش کردن به موسیقی با صدای بلند حس آرامش بیشتر، ریلکس و شاد بودن به انسان می دهد. 12. اگر پیش از خواب به دلیل شدت فکرهای گوناگونی نمی توانید بخوابید، بلند شوید و آنها را روی کاغذ بنویسید. به این ترتیب مغز احساس آرامش پیدا کرده و می خوابد. 13. پیغام های صبح بخیر و شب بخیر بخشی از مغز که مسئول احساس شادی در انسان است را فعال می کنند. 14. انجام کارهایی که از آنها وحشت دارید، حس شادی بیشتری و شما منتقل می کنند. 15. میانگین بیشترین زمانی که زنان می توانند یک راز را در دل خود نگه دارند 47 ساعت و 15 دقیقه است. 16. افرادی که سعی می کنند همه را از خود راضی نگه دارند در نهایت دچار احساس تنهایی شدید خواهند شد. 17. انسان هرچه شادتر باشد به خواب کمتری نیاز دارد. 18. وقتی دست عشق خود را می گیرید درد و نگرانی کمتری را حس خواهید کرد. 19. انسان‌های باهوش نسبت به انسان‌های معمولی دوستان کمتری دارند، زیرا بسیار گزینشی عمل می‌کنند. 20. ازدواج با بهترین دوست تا 70% ضریب احتمال طلاق را کاهش می‌دهد و چنین پیوندهای اصولاً تا آخر عمر ادامه دارند. 21. زنانی که بیشترین دوستان آنها را مردان تشکیل دادند، در بیشتر مواقع احساسات خوب و مثبت دارند. 22. افرادی که براحتی به دو زبان صحبت می کنند، هنگام سویچ کردن بین هر کدام از زبانها، شخصیت هایشان نیز به فرهنگ آن زبان تغییر می کند. 23. تنها برای مدت طولانی به اندازه کشیدن 15 نخ سیگار در روز برای سلامتی انسان ضرر دارد. 24. سفر موجب تقویت سلامت مغز شده و احتمال حمله قلبی یا افسردگی را در فرد کاهش می دهد. 25. انسان ها هنگام صحبت کردن در مورد مسائلی که برایشان جالب است جذابتر به نظر می رسند. 26. هنگامی که دو نفر در حال صحبت با هم هستند و یکی از آنها یکی از پاهایش را مدام به بیرون تکان می دهد یا پاهای خود را از هم باز می کند، به این معنا است که با موضوع بحث موافق نیست و دوست دارد هرچه سریعتر آنجا را ترک کند.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی.
در این هفته باز هم چند تذکر در مورد درست نویسی داریم که با شما در میان می گذاریم. امروزه که فیسبوک وسیله نه تنها مصروفیت بلکه درد دل کردن و صفحه اشاعه شعر شاعر، مضمون نویسنده و ابراز نظر آگاه امور و هزاران انسان شده، هر که برای دوست و اقربا و خویشاوندان خود روزهای سرور را تبریک و یا خدای ناخواسته غم را تسلیت می دهد. اما مرام در خطاهایی است که در نوشتار شماری به مشاهده می رسد. از جمله همین چند روز پیش از دوستی خواندم اعضای محترم سنا، یعنی سنا را به سه نقطه و نون الف نوشته بودند. این درست است که سنای به سه هم داریم که معنای ماسوا از مجلس سنا را دارد و این بخشی از پارلمان یعنی مجلس سنا است که باید به سین نوشته شود و سنای بسه به معنای ستایش، مد، دعا، درود و تحیت است و سنای بسین مفهوم روشنایی را می دهد. چو چرخ مرکز جایی تو را شتاب و سکون، چو تب آتش رعی تو را سنا و زیا. از مسعود سعد سلمان. با پوزش از این دوست. جسارت و جسارت، تلفظ این کلمه در زبان شفاهی پارسی دری جسارت، ولی در زبان تازی جسارت است. در اینجا چند کلمه هم‌آواز را داریم که همشکل هم نیستند و معناهای جداگانه دارند. مطبوع، میم توی به وو این، خوشایند تب، یعنی به تب برابر. مطبوع بته، مورد اطاعت، یعنی تابع. عمل، عین میم لام عمل کار، الف میم لام عمل آرزو. الف سه، الف سه اساس، لوازم خانه، که در عربی اساس البیت نیز میگوین، یعنی اسباب خانه. اما اساس الف سین، الف سین پایه و بنیاد. پرتقال میوه، شاید مالتا را بگوین. پرتغال یا پرتغال نام کشوری در اروپا. ثواب بسه، پاداش کار. ثواب بساط، درست و صحیح. مأمور، میم الف امزه میم واو ره، گماشته بر امری، کارمند. معمور، میم عین میم واو ره، آباد. امارت، فرمان روایی. امارت به عین، آباد کردن. تعلم، ت الف لام میم رنج. ت عین لام میم تعلم، آموزش. زکی بازال، تیزهوش. زکی بازه، پاک. انتصاب، بساط، گماشتن به کاری. انتصاب به سین، نسبت دادن به کسی. سفر، سین فیره، رفتن به محل نور. سفر، سواد فیره، ماه قمری. تحلیل، ته هی حلقی لام یا لام، تجزیه و حل کردن. تحلیل به هی دو چشمه،
لا اله الا الله گفتن. متا میم ت الف عین کالا و مال، متا میم توی الف عین فرمان بردار یعنی متع، زجر بازه سختی و آزار، زجر با زواد دلتنگی و بیقراری، شست به سواد شین ساد توی عدد، شست با سین انگشت که شماری در نوشتن و تلفظ این هر دو اشتباه می کنن. روشن یا روشن، برخی از گردانندگان و گویندگان در رسانه های دیداری و شنیداری کلمه روشن را روشن تلفظ می کنن. تلفظ جا افتاده این واژه همان روشن است، با آنکه هر دو گونه تلفظ در فرهنگ ها درج شده است، اما صورت نخست بیشتر جا افتاده. روشن، تابناک، نورانی، منور، درخشان، تابان. تا همه مجلس از فروغ چراغ گشت چون روی دلبران روشن رودکی. زمین پوشد از نور پیراهنا، شود تیره گیتی بدو روشنا. در لغتنامه ده خدا خواندم. عدم و فقدان. عدم عین دال میم از واژه هایی است که امروزه با تأسف به پیمانه زیادی کاربرد نادرست دارد. مثلا در ترکیب های عدم حضور، عدم قدرت و چند دیگر. بر بنیاد این بسیاری از پارسی زبانان کلمه عدم عربی را در آغاز کلمه می آورند و به همین گونه ترکیب هایی را به کار می برند. در حالی که واژه قدرت برابر قشنگ فارسی در زبان ما دارد و آن توانایی است و عدم قدرت هم ناتوانی. پس خوب است به جای عدم قدرت بگوییم و بنویسیم ناتوانی. از سوی دیگر عدم در زبان عربی به معنای نبود و نبودن است. گاهی هم نظر به نیازمندی مفهومی در زبان نوشتار و گفتار. بهتر است به جای عدم بنویسیم و بگوییم نبود یا نبودن. فقدان، این واژه از نگاه مفهومی به معنای نیستی و نبودن نیست. معنای اصلی فقدان گم کردن یا گم شدن است. به هر دو صورت فقدان و فقدان درست است. در زبان فارسی بهتر است به جای کلمه فقدان گم شدن و گم کردن را به کار ببریم. اعراض و اعراض. اعراض الف عین ر الف زاد و اعراض و کسر الف. در بکار بردن این دو کلمه اعراض و اعراض از راهگذر معنا و تلفظ باید دقت شود. اعراض جمع عرض به معنای نبودن، ماهیت ذاتی چیزی یا پدیده ای است، مانند رنگ برای جسم. اما اعراض اسم مصدر بوده به مفهوم کراهت داشتن نسبت به چیزی یا چیزی را نپذیرفتن و روگرداندن از آن است، مانند نخوردن گوشت اسب یا خرگوش که برخی در خوردن آنها اعراض یعنی کراهت طبع دارند. استعفا و استعفا به عین و به یا. به نظرم در گذشته هم یادی داشتیم، خیر تکرار احسن است. استعفا به معنای درخواست کنار رفتن از وظیفه است. اما واژه استعفا بدون عین با یا به معنای گرفتن کامل حق یا مال خود از دیگری بوده و نیز به معنای حق چیزی را به طور کامل ادا کردن است. این بود یادهانی چند در مورد درست نویسی. تا تقدیم بخش دیگری از این دست، درود. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.